أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مطلبی رو عنوان می‌فرمایند به عنوان موضع هفتم، و اون اینکه به حسب ظاهر روایاتی که در باب قاعدتین داریم، مراد از شک به نظر مبارکیشون شکیست که ناشی می شود از احتمال غفلت، اون هم غفلت از صورت عمل. یعنی من علت این که شک می کنم این است که از صورت عمل غافل بودم، الان متوجه شدم که این کیفیت و صورت همون جور که می بایست و لازم بوده انجام شده یا انجام نشده. بنابراین ایشون یک فرضی رو میگیرن در این مورد شک که امام صلوات الله و سلامه علیه وقتی میفرماین اگر از این محل رد شدی و شک کردی در جزء قبلی یا بعد از فراغ از نماز شک کردی در نماز، این شک لزوماً باید در کیفیت عمل باشه، غفلت از صورت عمل ایشون تعبیر میکنند. خب ولذا ایشون میفرمایند در مثل جایی که من کیفیت غسل و غسل ید رو میدانم، میدانم چجور مثلا باید در وضو دست رو شست، کیفیت رو میدانستم، شک من در کیفیت نیست، بلکه اگر من شک کردم خارج از این محدوده، مثل اینکه میدانم این دست رو در وضو چجور باید شست، اما شک من از این ناحیه است که این انگشتری که من به دست دارم، اون وقت توجه داشتم که وقتی که بخواستم این دست رو بشورم این رو جابجا بکنم و آب زیرش برسونم، یا توجه نداشتم، آیا این مورد رو هم میگیره؟ اینجا شکی که پیدا میشه شک در صورت عمل دیگه نیست، بلکه شکیست که آیا مانعی از آب رسوندن بوده، خارج از این موضوعه. مرحوم شیخ اینجا میفرمایند این وجهان، یکی اطلاق اخبار که در اینجا وقتی امام صلوات الله و سلامه علیه میفرمایند اگر شک کردی بعد ما مزا من صلاتک او طهورک فمزهی، ما اطلاقش بگیم این مواردم میگیره. این یک وجه. وجه دیگر این تعلیلی که خود امام صلوات الله و سلامه علیه دارن و هو حین یتوضا از کرم منه حین یشک، این رو دلیل بگیریم که اینجا توجه به کیفیت بوده، به صورت عمل بوده، ولذا این که من شک داشته باشم که آیا آب به زیر انگشتر رسیده یا نرسیده، این شامل اینجا نمیشه. این از کریت نسبت به صورت عمله، نسبت به اون کیفیت معتبره است که برای من مشخص کردن وضوع رو باید با این کیفیت تو بیاری. خب بله، حالا به هر حال شما اطلاق رو میگیرید، بسیار خوب. ایشون میفرمایند دو بچه اختیارم نمی کنن شیخ. ببینید، یکی میفرمایند اطلاق اخبار. اطلاق اخبار همین نکته ایست که شما میفرمایید. اطلاق اخبار این است که اخبار وقتی میگه وقتی محل عمل رد شد گذشت و شک کردی فی ما مزا مزا ما مزا مزا، به قول معروف توجه فرمودید، هر چی باشه، هر مانع از صحتی هست بنابر صحت بگذار، این اطلاقه. اما اگر آمدیم در مقابل این اطلاق، یمکن ان یقال که اون تعلیلی که در اینجا داریم هو حین یتوضا اذکر، این اذکریت به چیه؟ اذکریت به کیفیته، به صورت عمله. منی که دارم غسل میکنم، مسلمونم، میخوام تکلیفم رو انجام بدم، خب توجه دارم به صورت عمل. اون تعلیل مرحوم شیخ میفرماید این مورد رو نمیگیره، این که آیا آب رسوندم به زیر این انگشتر یا نرسوندم، اون از کریت نسبت به صورت عمله. خب این هم یک وجه. بعد ایشان میفرماید اختیار نمیکنن چیزی رو اینجا، بعد می‌فرمایند حالا این دوتا احتمالی که اینجا هست فرقم نمی‌کنه، که اینجا ما که می‌گیم این شامل نمیشه این موارد رو، چه مورد غفلت باشه چه ترک عمدی باشه، این شامل نمیشه. اگر عسکریت رو ما معیار گرفتیم و این تعلیل رو آمدیم گفتیم، بعد ایشون میفرمایند اگر این شک از ناحیه وجود حائل باشه، مثلا من وضو گرفتم، کیفیتم میدانستم، بلدم بودم، درستم وضو گرفتم، اما الان که وضو گرفتم یه وقت متوجه شدم این قلم من، این خودکار، این چیز من اینجا یه اثری روی این پوست بدن من گذاشته، شک میکنم آیا حائل بوده برای رسیدن آب یا حائل نبوده. شیخ میفرماید که اینم همون جوره، اینم در اینجا داخل در این معنا نیست. بله، ایشون یک احتمالی میدن که در اینجا ما بیایم در این موارد حائل اصل عدم حائل جاری کنیم، استصحاب عدم حائل جاری کنیم. منتها ایشون میفرمایند این استصحاب عدم حائل مثبته، اثبات نمیکنه اون طرف رو. بعد میفرمایند قبلا ما بحثی کردیم در این زمینه، بحثی که کردن در این جور موارد نسبت به حائل این است که آیا اینجا واسطه خفی هست یا جلی هست، این بحث اینجاست. اینجا مرحوم شیخ اینجا هم مطلبی رو واضح نمی کنن، اما چیزی که برای ما مطرح میکنه مرحوم شیخ این است که ما در قاعده فراغ و تجاوز یک موضوع اساسی که داریم شک، و متعلق این شک هم امری است که در گذشته انجام شده. درست شد؟ دایره این شک چقدره؟ اینو میخوان برای ما واضح بکنن، ولی خودشون واضح نمی کنن، اختیار نفرمودن، ابداع احتمال می کنن. این دایره چقدره؟ آیا فقط مواردی رو می گیره که شک در کیفیت و صورت عمل باشه، مخصوصا با اون بیانی که دیروز از فخرالمحققی نقل کردیم، ظاهر حال مسلم این مسلمان جنوب رفته غسل بکنه، خب این غسل که میکنه متوجه هست چجوری غسل بکنه، این رفته حمام برای غسل کردن، در هیچ وقت هم غافل نبوده از غسل کردن، خب این درست انجام داده قاعدتا. آیا این که درست انجام داده که امام میخوان بفرمایند روی این اساس من میام حکم میکنم به صحت عمل، این فقط صورت عمل رو میگیره؟ یعنی اگر من شکم بکنم که این حائل بوده یا حائل نبوده، من اون زمان توجه به اینم داشتم که حائل نباید باشه، این عسکریت شاملش میشه؟ شیخ اینجا گیر داره که این عسکریت نسبت به صورت عمله، نه این جزئیات مثل حائل و امثال اینها. خب اینم یک مطلب استی که مرحوم شیخ اینجا مطلب رو به همین مقدار برگزار میکنن. حالا ما این دایره شک رو چقدر بخوایم بگیریم این داستان دیگره، چون این مطلق نیست. یعنی شک رو خود شیخ هم قبلا فرمود نه فقط در صورت عمل، بلکه مثلا اگر ما شک داشته باشیم در موالات بین حروف کلمه یا بین کلمات آیه، آیا این شامل میشه؟ اطلاق میگیره، اما در مقابل اطلاق آیا اون چیزایی که ما داریم، این تعلیل هایی که آمدن و گفتن، این تعلیل ها میتونه شامل بشه؟ بله، حالا اگر عمومیت داشت بسیار خوب، شما نظر اون طرف رو میگیرید. اگر ما گفتیم این عسکریت یعنی حال مسلم به قول مرحوم فخرالمحققین، این مسلمان در مقام رفع تکلیفه، توجه هم داره، اعتقاد هم داره، میخواد ذمه‌ش رو بری بکنه، خوبی توجه به همین چیزا داره، توجه فرمودید اینم هست، ولی شیخ یه طرف قرار داده. شما عسکریت رو اصلا بریم اینجور معنا بکنیم، نه اونجور که شیخ معنا کرده، خب این ممکنه. حالا ببینیم این مواضعی که شیخ اینجا عنوان فرمودن، هفتا موضع بود، در واقع ایشون یک قوری کردن، توجهی دادن به نکاتی که ما در این قاعده برامون مطرحه. خب اینجا رسائل درس خارج شیخه دیگه، درس خارج شیخه. مرحوم شیخم رضوان الله علیه در جاهای مختلف دیدید شیخ آدمی نیست که زود اختیار بکنه و بگه اقوا اینو رد بشه بره. اون جایی هم که مطلبی رو تقویت میکنه باز یه انقلتی اون تهش میگذاره. ایشون 50 صفحه رسائل راجع به خبر واحد بحث میکنه، ادله میاره برای حجیت خبر ثقه. اون آخرش که بخواد اختیار بکنه میگه حق این است که حجیت، موضوع حجیت خبر ثقه موثوقن به. خب این موثوقن به یعنی یه علامت سوال مقابل تمام ادله‌ای که برای خبر ثقه آمده. به هر حال شیخ اینه، این 7 مطلب رو شیخ فرمودن. این مطالب باید دقیق بررسی بشه و اختیار کنیم در موردش، اما 3 مطلب رو اینجا در قاعده فراغ و تجاوز هست که مرحوم شیخ اینجا تعرض نداشتن بش، ولی ممکنه نتیجه این 3 مطلب از بیان مرحوم شیخ در همین مقداری که گفتن بر بیاد، اما تصریح نکردن بش. و اون 3 مطلب عبارت از این است که قاعده فراغ و تجاوز که حالا شما میبینید دیگه تغییرات بزرگان در کلمات خیلی مفصل داخل شدن، خیلی بحث کردن اینجا. گاهی دیدم در بعضی از تغییرات این بحثی که راجع به قاعده فراغ و تجاوز اینجا کردن از بحثی که در تعادل و ترجیح کردن وسیع‌تر و بیشتره. حالا ما در اون حد نیازی که برای خودمون بتونیم اختیار مبنا بکنیم اینجا بحث میکنیم. 3 مطلبی که شیخ نفرمودن، یکیش اینه که این بحث از قاعده فراغ، این مسئلهی که مطرح میکنیم مسئله اصولیه است یا قاعده فقهیه، این یه مطلبه. مطلب دوم، فراغ و تجاوز که ما میگیم 2 قاعده است یا 1 قاعده؟ 1 قاعده است، جای کارش بعضی از اوقات در داخل مرکبه، اجزای مرکب، گاهی اوقات بعد از تمام شدن مرکبه، اما یکیه. یا 2 تاست، قاعده فراغ جدا، قاعده تجاوز جدا. خب جدایی هم طرفدارای خیلی قوی و بزرگ داره. مرحوم شیخ برمی آمد که این 2 تا رو یکی گرفتن، چون دیدید 1 کاسه بحث کردن، هیچ جدا نکردن که قاعده تجاوز اینجور میگه، قاعده فراغ اینجور میگه. این اما مستقل بحث نکردن وارد بشن بالا پایین کنن. مطلب سوم که شیخ مطرح نکردن عبارت از این است که آیا قاعده فراغ و تجاوز اصل یا اماره است. این برای ما خیلی تعیین کننده است. مسلماً اگر اصل باشه یک چیزی مثل اصل براءت نیست، بلکه از اصول محرزه است. اصول محرزه هست مثل استصحاب و بعضی از اعلامی هم که اصل محرز گرفتن قوی تر از استصحاب دانستنش که بر استصحاب مقدمش میکنن در همه جا. کسانی هم در اینجا آمدن گفتن اصلا قاعده فراغ و تجاوز اصل نیست، اماره است. اماره، خب خاطرتون هست اینجا خیلی مطلب فرق میکنه. اگر اصل باشه ولو اصل محرز، میخواد وظیفه شاک رو بیان بکنه در وقت شک. اگر اماره باشه بیان واقع میکنه، یعنی در تعبده در امارات خاطرتون هست که ما گفتیم اون تعبدی که شارع در امارات داره عبارت از این است که میاد طریقیت و وسطیت در اثبات درست میکنه، یعنی اماره چیزیست که واقع من باش ثابت میشه. قاعده فراغ هم اگر اماره باشه یعنی این دلیلیست که واقع بهش ثابت میشه، ولو در ظاهر اما واقع بهش ثابت. این خیلی تفاوت میکنه در آثار. اینجا اگر شما این رو گفتید اون وقت میتونید بگید اگر وضوعی در اینجا تصحیح شد با قاعده فراغ، یمکن بگیم با همین وضوع نماز ظهر رو که خوندی نماز عصر هم بخونیم دیگه، این واقع رو برای ما گفته. خب اینا هست اونجا. این 3 مسئله رو ما ابتدا میکنیم، بعد وارد میشیم به بقیه بحث ها. مطلب اول، آیا قاعده فراغ و تجاوز مسئله اصولی است یا قاعده فقهی؟ ما مسائل اصولیه رو خب در اصول بحث میکنیم. این قد و قامتی که در اصول ما دوختیم برای مسائل اصولیه اینا مشخصه. چند تا معیار داریم اینجا. یک معیار این است که ما مسائل اصولیه در شبهات حکمیه جاری میشه، نه در شبهات موضوعیه. یعنی در دائره شبهات حکمیه ما مسئله مطرح میکنیم که آیا خبر ثقه حجت است یا حجت نیست. اما اینجا در مانحنفی، در مثل قاعده فراغ و تجاوز، ما اصلا شبهه حکمیه نیست، شبهه موضوعیه است. آیا در اینجا این نمازی که من آوردم این جزء رو آوردم یا نیوردم؟ این شبهه حکمیه نیست. حالا ممکنه شما بگید به یه نحوی میشه شبهه حکمیش کرد، اما اون شبهه حکمی اصطلاحی نیست، این عمل مکلف مستقیمه. ولذا در اینجا اگر ما این معیار، که این معیار در نظر خیلی از آقایان خیلی قوی هست، ولذا ما در مسائلی که برای ما تنقیح منات میکنه، واضح میکنه، در شبهات حکمیه دائره مسئله اصولی اینجاست. اما در مواردی که جزئی حکم مکلف در موارد در موضوعات خاص مشخص میکنه، این مسئله اصولیه نیست. و ما در اینجا بعد از آنی که مسئله اصولیه رو مشخص کردیم، یک مسئله فقهیه داریم، یک قواعد فقهیه داریم. و این قواعد فقهیه متاسفانه کمتر خونده میشه، یعنی در برنامه درسی حوزه نیست. اینجا هم فقط به اعتبار این که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه و قبل از آخوند مرحوم شیخ آمده به حساب این که نسبت سنجی کنه بین استصحاب و چند تا قاعده، یکی اصالت و صحه هست. البته قاعده ید رو شیخ آورده، آخوند نیاورده، مرحوم آخوند خراسانی، و این قاعده فراغ و تجاوز که اینجا آوردن. این چند تا قاعده رو در ذیل بحث استصحاب، در مقام سنجش نسبت استصحاب مطرح کردن، آقایان اصول اینم وارد بحث شدن، اما در سایر موارد قاعده های دیگه بحث میکنن. قواعد فقهیه چند تاست؟ حالا خدا رحمت کنه مرحوم استاد بزرگوار ما، مرحوم آقای آمیزا کاظم تبریزی، مرد ملای فقیه بزرگی بود، بعضی از آقایون شاید ایشون رو دیدن و ادراک کردن. خب ایشون معتقد بودن اصلا ما کل فقهمون رو میتونیم در مجموعه قواعد تصویر بکنیم. بالای 100 تا قاعده فقیهشون درست کرده بودن، هر کدوم 50 تا 100 تا مسئله اصولی، مسئله فقهی در تحت این قاعده باشه. خب این دست خود ماست. بله، وقتی یک کلیتی ما در حکم پیدا کردیم که این کلیت در مسائل زیادی قابلیت به اصطلاح تطبیق داره، این قاعده فقهی پیدا میشه. ولذا در اینجا چون بحث در شبهه حکمیه نیست بلکه در شبهه موضوعیه است، این مسئله میشه مسئله فقهیه. و چون مسئله است که نه تنها در یک موضوع واحد برای مکلف واحد پیش میاد، بلکه این در موضوعات مختلف پیش میاد، در ابواب مختلف پیش میاد، ممکنه ما اگر بیایم بگیم قاعده در مرکبات جاری هست، در حج هم ممکنه جاریش بکنیم، فقط صلات نباشه. حالا ولو بعضیا گفتن قاعده تجاوز مختص صلاته، اما اگر ما این تجاوز و فراغ رو یکی گرفتیم و قاعده عام می گرفتیم، در حج هم بیاد، در جاهای دیگه هم بیاد، مگر یه جایی که دلیل قائم شده نیاد. این مسئله هست، این یکی. دوم، ما در مسئله اصولیه، اونی که معروف هست پیش آقایون، بحث اصولی بحثی است که نتیجه این بحث یک کبرای کلیه‌ای باشه که در مقام استنباط به درد ما بخوره، به کار بیاد. بحث خبر واحد میکنیم، خبر ثقه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این شد که خبر ثقه حجت هست. خب این که خبر و ثقت حجتون نتیجه بحث مفصلی است که در خبر واحد میکنیم، این نتیجه کبرای کلیه، خبر و ثقت حجتون. ولذا در هر کجا در مقام استنباط واقع میشیم، میگیم در این مسئله این حکم هازا ما قام علیه الخبر و ثقه، و خبر و ثقته حجتون، بنابراین این حکم ثابت میشه، این کبرای کلیهی که به درد ما بخوره. این رو در مسئله اصولیه میگیم. ما در قاعده فقهیه و مثل اینجا یک کبرای کلیهی به دستمون نمیاد که در مقام استنباط به کار ما بیاد و به درد ما بخوره، بلکه چیزی که ما از بحث قاعده فراغ و تجاوز به دست میاریم عبارت از این است که در مواردی که شبه موضوعیه، در مواردی که شما شک کردید فیما مزا، حالا جز بود یا کل بود، اونجا بنابر صحت بگذارید. این یک تعداد مسائل را در فقه برای ما شامل میشه و لذا بهش میگیم قاعده فقهیه. مسئله فقهیه نیست، چون یک مورد نیست، موارد در ابواب. اما مسئله اصولیه نیست، چون در مقام استنباط نتیجهش کارسازی نداره. کبرای کلی نتیجهش نمیشه که ما بر اساس او استنباط حکم بکنیم. اینم یک وجهه. وجه دیگری که باز آقایون مطرح میکنن عبارت از این است که مسئله اصولیه اون مسئله است که کارش از مجتهده. تو مسئله اصولیه مجتهد وارد باید بشه. اینجا اطلاق و تقیید که ما بحث میکنیم، ولی حالا این صغریات بحث اصالت و ظهوره. یا ما میایم اینجا شهرت حجتون یا حجت نیست، این مقلد این توان این رو نداره که ببینه شهرت کجا هست یا شهرت این حجت یا حجت نیست، این کار مجتهده. اینجا قاعده فقهیه نه، کار مقلدم هست، مقلدم میتونه قاعده فقهیه رو جاری بکنه. وقتی گفتیم ظاهر حال مسلم حجته، ولذا اینجا این امام جماعت هست، لازم نیست من زیر و رو کنم از همه بپرسم که این از اول تکلیفش تا حالا یه دروغی گفته، خلافی کرده یا نه. ظاهر حال که یه عده‌ام بهش اعتماد میکنن، همین الان خود مقلد میتونه با این ظاهر حال تو رساله ها مینویسن تشخیص بده، اقتدا بکنه. ولذا مسئله اصولیه اون مسئله است که کاربردش به وسیله مجتهده، کاربری برای مجتهد داره. اما قاعده فقهیه کاربری برای مقلد هم داره. و به ما این که قاعده فراغ و تجاوز، حالا چی گفتیم یکی چه دوتا فرق می کنه، این در شبهات موضوعی جاری میشه. نتیجهش کبرایی نیست که در مقام استنباط برای ما کارآمد باشه. و اینکه استفاده از قاعده فراغ و تجاوز کار مجتهد نیست، مجتهد کارش هست میتونه انجام بده، اما مقلد هم میتونه این کارو انجام بده. وقتی به مقلد یاد دادیم که ببین تو نماز که میخوانی الان گذشتی از سوره، رفتی به رکوع، شک کردی درست بود یا درست نبود، دیگه اعتراض نکن. این هر جا خودش میتونه به کار بیاندازه، لازم نیست بیاد بپرسه، این کار مقلده. ولذا با این سه تا عنوان قاعده فراغ و تجاوز از مسائل اصولی خارج میشه، مسئله اصولی نیست بحثش، بلکه میشه قاعده فقهیه با مبنایی که با عرضی که کردیم، که در اینجا یک عنوانی است که مسائل متعددی در فقه رو میگیره، موارد متعدد رو میگیره، حتی ابواب فقهی متعدد رو میگیره، اما قاعده فقهیه است. منتها این فائده فقط فائده علمی داره، فائده عملی نداره بحثش. شیخ هم مطرح نکرده، چون شیخ مسلم دانسته که این مسئله اصولیه نیست. علت این که ما در اصول مطرح میکنیم و اینجا در بحث اصول نشستیم بحث میکنیم اینه که ما استصحاب رو بحث میکردیم، بحث از اصول عملی از جمله استصحاب از مسائل علم اصوله. استصحاب یکی از مباحث عمدش بحث تعارض هست در استصحاب. استصحاب با خودش اگر معارضه پیدا کرد، استصحاب با سایر اصول عملی اگر معارضه پیدا کرد، استصحاب با قواعد فقهیه اگر معارضه پیدا کرد، اینم در حدی که مطرح کردن. و الا این معارضه استصحاب فقط با قاعده تجاوز و فراغ نیست، با بقیه قواعد هم به اصطلاح معارضه میکنه. اینا رو چون مرحوم شیخ 4 تا قاعده رو مطرح کرده، 3 تا قاعده رو مطرح کرده، اینجا مرحوم آخوند هم مطرح کرده، به این مناسبت ما داریم بحث میکنیم و لذا ما از نظر اصولی دنباله بحث استصحاب هستیم. این یک مطلب. مطلب دوم که بعد از فراغ از این مطلب داریم که مهم است، این بحث است که آیا قاعده فراغ و تجاوز قاعده واحده است یا 2 تا قاعده است. اینجا خیلی بحث شده، کسانی آمدن و گفتن قاعده تجاوز اصلا مختص باب صلات، در سایر ابواب نمیاد، قاعده فراغ در همه موارد هست، یه قاعده عامه و کلی است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه همون جور که عرض کردیم این دوتا رو یکی میدانه، ولی اصلا بحث میکنه جدا جدا بحث کنه، یکی میدانه. اگر ما این قاعده فراغ و تجاوز رو جامعی بینشون پیدا بکنیم، چون ما که میگیم یکی، هوایی که نمیتونیم بگیم، جامعی باشه در مجعول در این دوتا قاعده، یعنی مجعول در تجاوز با مجعول در قاعده فراغ، اینا یا یکی باشن یا جامع مشترک داشته باشن، ما بتونیم یکی بگیم. اما اگر مثل مرحوم میرزا آمدیم گفتیم مجعول در قاعده تجاوز اصلا غیر از مجعول در قاعده فراغ، خب این دوتا قاعده است، ربطی هم به هم نداره. توجه فرمودید، ما اگر دوتا بگیریم اینها رو یه داستانه، اگر یکی بگیریم اون وقت در اینجا این دیگه بحث نمیشه که بیایم قاعده تجاوز رو محدود به باب صلات بکنیم، نه، قاعده تجاوز یکی از مصادیق میشه برای قاعده کلیه، در همه ابواب هم جاری میشه، در حج هم میتونیم جاریش کنیم. بله احسن تو، اگر چون جایگزین نمیشن، اگر اینها هر دو مصداق یک امر واحد شدن بازم یکی نیستن؟ خب حالا شما زود قضاوت بفرمایید، هنوز وارد بحث نشده، شما اختیار فتوا کردید، خیلی خوب، اگر کار به این راحتی بود که ما درگیر نمیشدیم، بسیار خوب، این نظر شما. اما توجه بفرمایید، اینجا آمدن یک مطلبی گفتن، ما شروع بحث از اینجا طرح بکنیم، آمدن گفتن مجعول در قاعده فراغ غیر از مجعول در قاعده تجاوزه. چرا؟ برای اینکه مجعول در قاعده فراغ این است که شارع میگه بنا بگذار بر وجود اینکه آوردی و تعبد در این معنا داشته باش که این مشکوکی شما، اینی که درش شک میکنی، تحقق پیدا کرده خارجن. این تعبیر میکنن به مفاد کانه ناقصه، یعنی در اینجا مجعول این باشه که اونی که شما آوردی درسته، صحیحه، آوردی دیگه، آوردی و صحیح آوردی. مجعول در قاعده تجاوز آمدن گفتن بناء، اینجور که میگن بناء علی صحت الموجود بعد فرض وجوده، همونی که مرحوم شیخ یه تعبیری داشت، بنا بر فرض وجود بعد از بنا بر صحت بعد از فرض وجود، اینو میگن مفاد به اصطلاح کانه تامه. اونجا مفاد کانه ناقصه، اینجا مفاد کانه تامه. خب این تعبیر اصطلاحی شد، بله، برعکس به ذهن میاد اینجور، اما نه، اونی که هست حالا احسن. حالا اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید، خیلی خوب، حالا ببینیم، حالا ببینیم، حالا اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، ببینیم. این همچین تعبیر به اصطلاح قلمبه ای شد. اونی که در اینجا میخوان آقایون بگن که مرحوم میرزا مطرحش میکنه، عبارت از این است که اونی که شارع در اینجا در قاعده فراغ و تجاوز میگه یه تعبد، یه بنا بر صحت دیگه، میگه بنا بگذار که صحیحه، بنا بگذار که صحیحه در کجا و چی رو میگه؟ اینجا در مثل قاعده فراق که ما میدونیم بعد از آن است که ما از نماز فارغ شدیم، تمام شده سلام دادیم، شک کردیم این جزء رو آوردیم یا این جزء رو نیاوردیم. اینجا میخوان بفرمایند که شارع در قاعده فراق میگه بنا بگذار بر وجود و صحت، اینی که آوردی تمام، الان که فارغ شدی آوردی و تمامه، یعنی ما اتیت بهی صحیحون و فارغ شدی ازش، ما اتیت بهی صحیحون. در قاعده تجاوز که شما وسط نماز میایید و شک میکنید، یعنی من رکوع رفتم یا نرفتم، الان در سجده هستم، در سجده شک میکنم که رکوع آوردم یا نیاوردم، درست شد؟ رکوع آوردم یا نیاوردم. اینجا در روایاتش هم داشتیم بلا قد رکعته، بلا قد رکعته یعنی چی؟ یعنی آوردی، تو آوردی بنابر وجوده. اینو میگن مفاد کانه تامه، توجه فرمودید؟ علت این که این تعبیر رو اینجا میکنن چون ما در قاعده تجاوز اون بنایی که شارع میگذاره نمیگه ما شککت فیه آوردی و صحیحه، قاعده فراغ اونجوره، در اینجا میگه بلا قد رکعته، بلا قد سجدته، این میشه مفاد کانه تامه، آوردی وجوده. در قاعده فراغ میاد در اینجا عمل رو تصحیح میکنه، منتها تصحیح بعد از آنش که آورده باشی، یعنی تعبد میکنه که تو آوردی و صحیحه، اینو میگن مفاد کانه ناقصه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیانی که داشتن در موضع پنجم بود ظاهرا که عرض کردیم، یه جواب مرحوم شیخ میدن که این جواب مورد تعرض مثل میرزا و مرحوم آغازی های عراقی و آقای آشمت حسین و دیگران واقع شده. مرحوم شیخ یه جواب دادن و اون این که شیخ می فرماید هم در قاعده فراق و هم در قاعده تجاوز بنایی که شارع داره این است که شما آوردی، اونی که شک می کنی آوردی، فرق نمی کنه. در قاعده تجاوز باشه بلا قد رکعت میگه رکوع آوردی، در قاعده فراغ باشه که شک میکنم بعد از فراغ از نماز که سه رکعت خوندم یا مثلا چه جور بود، اینم میگه آوردی، هر دو میگه آوردی، اما با توجه به یک نکته، اون وقتی شارع میاد میگه آوردی، چیو آوردی؟ صرف الوجود، صرف این که رکوع خارجن محقق بشه به درد من نمیخوره، همونجور که دیروز عرض کردم من وجودی میخوام که وجود مؤثر باشه برای من، وجودی میخوام که وجود محقق غرض باشه، رکوعی که من میگم آوردی و میگم تصحیحش میکنم آوردنشو، میگم بلا قد رکعت، یعنی رکوعی آوردی که قصد قربت داشته، اتجاه قبله داشته، همراه با طهارت بوده، رکوعی بوده که میتواند در مرکب من جزء واقع بشه و میتوانه اون غرضی که من از جعل مرکب داشتم این غرض رو محقق بکنه، شارع اینو داره میگه. و این در قاعده فراق و قاعده تجاوز فرقی نمی کنه، صورتشه. یه وقت ما شک در کلی پیدا می کنیم در کل نماز که چجوری آوردمش، الان سلام دادم این نماز رو چجور آوردم، خب شارع که میاد کل رو تصحیح می کنه یعنی چی؟ یعنی میگه اون کل آوردی و صحیحاً آوردی، محقق غرض من بوده. جایی هم که میاد جز رو تصحیح می کنه همین بیان رو داره. بنابراین قاعده فراغ و تجاوز از این جهت فرقی با هم ندارن. این که شما بگید مجعول در اونجا یک چیز صحت، مجعول در اینجا تحقق و وجود در قاعده تجاوز، نه، وجودم که شما مفادکانه تامه گرفتید، وجود هم به درد ما وقتی میخوره که وجود مؤثر باشه، وجود محقق غرض باشه. شاره میگه در قاعده فراغ رو صحت هم تأکید میکنه، بسیار خوب، اینجا هم ولو تأکید نکنه صحت هم در دلش موجوده و وجود داره. این جوابیست که مرحوم شیخ از این اشکال میدن و لذا فرمایشی که شیخ در موضع پنجم داشتن با توجه به این اشکال و این قبیل اشکالات بود. مرحوم میرزا دو تا اشکال بر بیان شیخ دارن تا فردا.